امروز دوشنبه است، 12 اسفند 98، جلسه 101 جواهر البلاغه. در علم بیان هستیم، باب ثانی مجاز، مبحث ثانی القاهای مجاز لغوی مفرد مرسل رو داریم میشماریم که اهمش رو گفت. این 16 مورد، 6 تاش تا حالا خوندیم، الان مورد هفتمیم، العالیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، و اهدنا به لما اختلف فیه من الحق باذنک، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. هفتمین مورد از القاهای مجاز لغوی مرسل که مفرد باشه عبارت است از آلیت، یعنی معنای حقیقی آلت باشه برای انجام اون معنای مجازی. در این صورت به این میگیم القای آلیه. یادتون که نرفته درس جلسه قبل این بود که ملاک برای ما در عنوان گذاری این القه ها معنای حقیقیه، لذا خودش میگه و هی کون المنقول عنه اداتن. منقول عن اون معنایی که نقل از او پیدا شده همون معنای حقیقی است. معنای حقیقی چی باشه؟ اداتن و واسطتن للمعنى المنقول الیه، یعنی معنای مجازی ادات تحقق او باشه. و ذالک فی ما اذا ذکر اسم آلت، این هنگامی اتفاق میفته که اسم آلت ذکر بشه. و اورید الاثر الذی ینتج فیه، اون اثری که از اون اسم آلت منتج میشه اون رو اراده بکنی. نتج ینتج همون معنای انتج ینتج رو میده، متعدی است به معنای اینکه از چیزی مراقبت بکنه تا به بار بنشینه، لذا اینجا ما مجهول خوندیم به این جهت. که قوله تعالی و جعل لی لسان صدق فی الاخرین ای ذکرن حسنا. این از دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام که در سوره شعرا شمرده شده. هم جواهر هم مختصر این آیه رو آوردن مثال برای همین مورد عالیه، و هر دو تفسیر کردن واژه لسان را به ذکرن حسنن. میگن که حضرت ابراهیم علیه السلام این گونه دعا فرمود: خدایا برای من قرار بده یک یاد نیکوی رو در امت آخرین، در آیندگان، نام منو به نیکی ببرن، ذکر حسن داشته باشم. خب ذکر حسن از چی صادر میشه؟ از لسان. لسان آلت ذکر حسنه، لذا لسان آمده اما معنای مجازیش که ذکر حسنه اراده شده. فاستعمال اللسان فی معنی الذکر مجاز مرسل علاقته العالیه لان اللسان آلت فی الذکر. فکر میکنم معنای واژگان اینجا روشن باشه. ما در اینجا این نکته رو باید به دوستان عزیزمون بگیم که هرچند که این مثال میتونه در جای خودش مثال درستی باشه، اما در مورد خصوص این آیه شریفه ما مناقشه داریم. یعنی عنوان عالیت رو میتونیم بپذیریم، هرچند که به هر حال آلیت هم نوعی سببیته، از نوع خاص سببه، یعنی آلت سبب وقوع اون فعله، ولی به هر حال به عنوان یک عنوان مستقل میشه پذیرفت. البته همینجا این تذکر رو هم بدیم که مغنی در بحث با برای با دو معنای مستقل شمرد، یکی سببیت بود یکی استعانت، و تصریح کرد که استعانت وقتی است که با بر سر آلت فعل بیاد. یعنی به هر حال نهات اینها سبب و از آلت جدا کردن، اینجا هم به عنوان یک عنوان جدا و مستقل آورده، مقبوله، مشکلی نداریم اینجا. اما حالا ما بحث سغروی داریم، یعنی رو مثال یه مناقشه ای میخوایم با اجازتون بکنیم. مطلب مهمه، خواهشن زیادی دقت کنید. و جعلی لسان صدق فی الاخرین، آیا دعای حضرت ابراهیم علیه السلام این بود که خدای متعال ذکر حسن و نام نیک او رو در آیندگان قرار بده، یا اینکه اراده دیگری فرموده بود؟ جواب این است که ظاهراً از تفسیر قرآن به قرآن و مراجعه به آیه 50 سوره مبارکه مریم به دست میاد که در واقع اراده حضرت ابراهیم علیه السلام چه بوده. ببینید، دعاها و بعد شیوه استجابتشون در عالم خارج نشون میده که اون کسی که دعا کرده بود واقعا چی از خدا خواسته بود. این مهمه، تو فهم آیات قرآنی خیلی اثر داره. نمونه ای از این رو من فقط ارجاع میدم، دیگه بیانش نمی کنم چون وقت گرفته میشه. علاقمندان مراجعه کنن به سوره مبارکه یوسف علیه السلام آیه 33 و 34. اونجا دعایی رو از حضرت یوسف نقل میکنه قرآن و آیه 34 میفرماید اون دعا چطور مستجاب شد. از رو آیه 34 میفهمیم که دعای حضرت یوسف در آیه 33 چه بوده. حتما اینجا المیزان رو مراجعه کنید تا متوجه یکی از غلط‌های مشهور بشید که بعضیا تفسیر نادرستی دارن از دعای حضرت یوسف در آیه 33 سوره یوسف. مراجعه کنید دیگه، المیزان رو ببینید. روایات مجعولی داریم اینجا که خواستن شأن حضرت یوسف رو پایین بیاره. اینجا سوال، حضرت ابراهیم چه خواستن؟ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. ما باشیم آیه سوره شعرا فقط به جواب ممکنه نرسیم، ولی القرآن یفسر بعضه بعضا، یشهد بعضه به بعض، یا یصدق بعضه بعضا. به هر حال آیات قرآن باید با هم دیده بشه. این کتابی است که طبق آیه 23 سوره زمر آیاتش به هم انثناء و بازگشت دارن. کتابا متشابها مثانی هست، آیاتش دو به دو شبیهن و مفسر همن، لذا باید آیات دیگر دیده بشه. آیه 50 سوره مریم این است: و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. ما دعای حضرت ابراهیم رو مستجاب کردیم و جعلنا لهم برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب که به او داده بودیم، این دعا رو مستجاب کردیم. چی قرار دادیم؟ لسان صدق را قرار دادیم. لسان صدق ترکیب در واقع اضافی هست و اضافه لامیه، یعنی زبان صدق و راستی، زبانی که اختصاص به صدق داره و میبینید که نکره هم هست. بعد واژه علیان آمده که به نظر میرسه این علیان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام باشن که نام مبارکشون در این آیه شریفه آمده، و چون اسم علمه و معرفه هست لذا علیان میشود بدل از لسان صدقن. عطف بیان نمیتونه باشه چون عطف بیان در تعریف و تنکیر باید مطابقت بکنن با هم، این وصف میمونه. فضل بیانه تا به آن شبه صفه حقیقت القصد به همون کشفه. اما در بدل چنین در واقع تفاهمی و تنظیری در معرف نکره بودن لازم نیست، مثل الا صراط مستقیمن صراط الله الذی، یا مثل به ناسیه ناسیت کاذبه. لذا اینجا این علیان می شود بدل از لسان صدق که قرض اصلیه، در واقع گوینده هست. لسان صدقین فقط ممهده. و معلوم میشه از این عبارت که ایشون، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام، ذکر حسن برای در امت آخرین و آخر الزمان و امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طلب نمی کردن، بلکه یک فردی رو طلب می کردن که اون فرد لسان صدق باشه، یعنی سرابهای وجودش زبان باشه. منتها زبان چی؟ زبان صدق و راستی. یعنی اولا حرف صادقانه رو بگه به مردم، دین حنیف ابراهیم علیه السلام که حقیقت اسلام همونه، اون رو به مردم معرفی کنه، ابراهیم و یاد او رو گرامی بداره در میان مردم و راه او رو بره، و بعد هم هر آنچه میگوید وجودش سرابها عامل باشه به گفته های زبانش، که این معلوم میشه لسان صدقن مجاز هست، اما به علقه چی؟ به علقه جزئیت. یعنی جزء مهم رو که لسانه گفته، اراده کرده کل وجود مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اینجا ممکنه فقط یه سوال پیش بیاد که آقا شما یک حرف شگفتی داری میزنی که در این آیه علیان نام مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه، چرا که ما در قرآن نگاه میکنیم نمیبینیم نامی از صحابه آمده باشه. قرآن آمده کتاب جهانی و جاویدان باشه، اسم از کسی نمیبره. از امم پیشین چرا؟ نام مبارک نبی اکرم چرا؟ ولی دیگه ما نمیبینیم نام از کسی دیگه ای آورده باشه. جواب: اتفاقا در آیه 37 سوره احزاب نام زید از صحابه پیغمبر و فرزندخوانده پیغمبر آمده. فلما قضا زیدون منها و ترا، پس این از این جهت بعدی نداره. مطلب دیگه میگن آقا ما تالا شنیده بودیم از امام معصوم سوال کردن چرا در قرآن به ولایت علی علیه السلام تصریح نشده. فرمودن اگر می آمد قرآن تحریف می شد. خب پس اگر نام علی در قرآن باشه قرآن تحریف میشه. در واقعی همچه روایتی هم داریم. چطور شما معتقد شدی در آیه 50 سوره مریم این علیان امیر المؤمنین علی علیه السلام باشه؟ جواب: اولا در اون روایات آمده ولایت علی در قرآن نیامده، یعنی تصریح نشده که علیون ولی الله. تو این آیه شریف هم سخن از ولایت حضرت نیست، سخن از یکی از مقامات رفیع ایشونه که عبارت باشد از این که علی لسان صدقه. مطلب دیگه، روایت دیگری داریم که میتونید در احتجاج تبرسی که بهش میگن تبرسی، ولی ظاهرن تبرسی درسته چون اهل تفرش بوده، اگه اهل تبرستان بود میشد تبری، مرحوم تبرسی در کتاب احتجاج جلد 1 صفحه 205 تا 207 یک حدیثی آورده، اونو میتونید ببینید. یه عالم مسیحی بعد از این که میاد با ابوبکر در واقع صحبت میکنه و مهاجه میکنه، سوالاتی میکنه، ابوبکر از پاسخ او عاجز میشه به عنوان مثلا خلیفه مسلمین. بعد ادعی میبینن خب آبروی مسلمان ها داره میره، دستشو میگیرن میبرن پیش امیرالمؤمنین. او با حضرت احتجاجاتی داره، امیرالمؤمنین جواب همه مسائل او رو میده. بعد او اعتراف میکنه، عالم بوده این عالم مسیحی، میگه یا علی، من نام تو رو در تورات الیا و در انجیل ایلیا و در قرآن علی یافتم. یعنی نام مبارک حضرت در تورات آمده الیا، در انجیل ایلیا. الان دیدید دیگه بعضی از این خلاصه شیعیانی که میخوان یه اسمی بزنن یه خود با کلاس باشه و مذهبی هم باشه، ایلیا میذارن اسم پسرشونو، که نام مبارک علیست در انجیل. نام تو رو در انجیل ایلیا یافتم، در قرآن نام تو رو علی یافتم. و حضرت سکوت میکنه و مستحضرید، تقریر معصوم حجت است، امضای معصوم حجته. اگر نام امیرالمؤمنین با نام علی، چون میگه در قرآن نام تو علی یافتم، اگر که این در واقع نبود در قرآن، حضرت اونجا حتما بایستی اعلام و مخالفت میفرمودن و میفرمودن که نه، من در قرآن نامم نیومده، من در قرآن به اصطلاح نامم چیز دیگری آمده. بله این عالم اینو گفته. این کلید واژه‌ش هم بگم اگه کسی خواست بره روایت رو ببینه، لقد قرأت اسمك فی التورات الیا و فی الانجیل ایلیا و فی القرآن علیا. لذا نام حضرت در قرآن با نام علی آمده. ما که هر آیه دیگه رو نگاه کردیم آیه ای ندیدیم که من پیدا نکردم که در واقع علی در آیه آمده باشه و این ظرفیت رو داشته باشه که نام مبارک امیرالمؤمنین باشه. و هو العلی العظیم مثلا داریم، فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم داریم و امثال اینا، اینا اوصاف پروردگار است یا اوصاف چیزای دیگه. من تنها آیه ای که در قرآن به ذهنم اومده تا الان که قرآن میخوندم همین یه آیه بوده که این در واقع این یه آیه علی باشد و همه چیزش هم میخونه با هم دیگه در دعای ندبه. و چی شد که الان من ذهنم به این آیه رفت؟ دعای ندبه یه دعای عقیدتیه. بسیاری از جاها شما میبینید مثلا سه آیه قرآن در مورد اجر رسالت، در سوره شورا، در سوره سبأ، در سوره فرقان کنار هم قرار داده شده، نتایجی ازش گرفته شده و بقیه عباراتش هم به همین ترتیب. خیلی دعای عجیبیست از این حیث، یه دعای معرفتیه این دعا. اونجا همین مطلب آمده که فعجبته و جعلت ذالک علیا، همون اوائل دعای ندبه ملاحظه بفرمایید که اونجا میگه فسأل اک لسان صدق فی الآخرین فعجبته و جعلت ذالک علیا. و تو این دعای شریف دائم داره نام عین الحسن و عین الحسین میبره، نام ائمه رو میبره. ظاهر در همون دعای ندبه اینه که این جعلت ذالک علیا یعنی شخص مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام. و کاملا روشنه که وقتی میگه سأل اک لسان صدق فی الآخرین، داره آیه در واقع سوره شعرا رو به اصطلاح ازش اقتباس میکنه و اون رو داره بیان میکنه، آیه 84 شعرا. و وقتی میفرماید فعجبته و جعلت ذالک علیا، این داره در واقع آیه 50 سوره مریم رو تضمین میکنه و اقتباس میکنه ازش و ازش استفاده میکنه و او رو تفسیر میکنه. لذا دعای ندبه اینجا منبع خوبی هست از این حیث. عرضمون تمام. به نظر ما لسان صدق در این آیه مباحث تفسیری دیگه مستحضرین. هرچند اگر این عبارت در قرآن کریم نبود میتونست لسان به معنای ذکر حسن باشه به علقه عالیه، اما به نظر ما این لسان صدقن یعنی علی علیه السلام یک فرد رو طلب کرد، حضرت ابراهیم، و این علقه میشه علقه چی؟ جزئیت. العموم مورد هشتم عمومه، یعنی بگید دیگه الان میتونید بگید یعنی چه عموم؟ یعنی معنای حقیقی عامه اما ازش اراده چی شده؟ خاص شده. و هو کون الشیء شاملا لکثیر، یه شیء باشه شامل افراد زیادی. و ذالک فیما اذا ذکر لفظ العامه و اريد منه الخاص، لفظ عام گفته بشه اراده خاص ازش بشه، مثل آیه 54 سوره نساء ام یحسدون الناس که آیه به تمام این هست، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. در ادامه داره فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمت و آتیناهم ملکاً عظیما. یعنی حالا این ام منقطعه هست، باید آیات قبلش دیده بشه. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت، ندیدی این یهودی ها که کتاب آسمانی بهشون داده شده بایستی ایمان بیارن به شمای پیغمبر، اما به جای ایمان به شما میرن به جبت و طاغوت ایمان میارن و بعدم برمیگردن میگن جبت و طاغوت و تواغیت و مشرکان مکه بت‌ها، اینها هدایت یافته ترن از الذین آمنو. بعد فرمود واقعا این یهودی ها کسایی هستن که اولئک الذین لعنهم الله و در آیه 60 سوره مائده و آیات دیگه هم این جماعت یهود رو جماعتی ملعون و مغضوب علیهم نامید. بعد خدمت شما عرض بکنم که میاد در ادامه میفرماد ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. مگه قرار شما یهودیا تقسیم بکنید که ملک و فرمان روایی الهی و نبوت و ویژگی های بلند معنوی و روحی اینا به کی داده بشه؟ اگه دست شما بود که دست هیچ کس یه نقیری نمیدادید، به اندازه یه چیز ناشیز و پشیزی هم نمیدادید به هیچ کی. بعد میفرماید نه، مطلب اینا نی، مطلب این نیست که شماها فکر میکنید شماها باید مقسم امور معنوی در عالم باشید. مطلب آن است که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، شما حسودی میکنید بر اون چه که به مردم داده شده و خدا از فضل خودش به اونها داده. در ادامه فرمود فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکن عظیما. ای یهودیا بدونید ما به آل ابراهیم که می شود ان اول الناس به ابراهیم للذین آمنو و هازن نبی طبق سوره آل عمران، به این پیغمبر که نزدیکترین به ابراهیمه و آل ابراهیم حقیقی است، ما به او کتاب و حکمت دادیم و به اینها ما ملک عظیم و فرمان روایی بزرگ دادیم. کتاب در یک کار شگفتی میاد میگه که اگه نبی صلی الله علیه و آله و سلم، که خب این در جواهر قدیم هم همجوری اومده، یعنی میگه حسودی شما نسبت به نبیه، در حالی که در ادامه آیه داره فقط آتینا آل ابراهیم، آل ابراهیم منحصر در پیامبر نیست، بلکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه و ادات معصومین علیهم السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینا همه آل ابراهیم واقعی اینان دیگه. ما صلوات هم که میفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، این آل اهل حقیقی ان دیگه، یه فرقی بین اهل و آل هست دیگه. اهل هر کسی که تو خونه آدمه، ولی آل اونیه که راه رو میره و همون خط رو ادامه میده. آل محمد اون کسانی هستن که راه پیغمبر رو رفتن و در وزان او بودن که میشه ائمه معصومین علیهم السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها. لذا این الناس مراد نبی و نه فقط نبی که 13 معصوم دیگر هم هستن و این هم در روایات ما متعدد داره، از جمله در کافی جلد 1 صفحه 205 سه تا روایت داره میتونید ببینید. امام باقر علیه السلام یکیشو میگم بعد قرائت همین آیه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فرمودن نحن الناس المحسودون علی ما آتانا الله من الامامه، این فضل یعنی امامت، جایگاه رفیع امامت، دون خلق الله اجمعین. و روایات دیگه داریم باز در همین کافی بصائر و درجات، دیگه مراجعه کنن عزیزان ببینن. بنابراین حالا نمیدونم، شاید همینجا خلاصه اینایی که میگن مراد نبیه، مثل این که اون حسادته شاید مثلا اینجا هم گل کرده، یعنی بازم نخواستن به مقام رفیع اهل بیت علیهم السلام تصریح کنن، گفتن آقا خود پیغمبر رو ما فقط قبول داریم، این احتمال هست. خب در ادامه داره آل ابراهیم چرا منحصرش میکنید در پیامبر؟ در همون زمان که سوره نساء نازل شده که ششمین سوره نازله در مدینه هست، قطعا مصداق خارجیش فاطمه زهرا و امیر المؤمنین علی علیه السلام هم هستن این الناس. حالا حسنین علیه السلام در اون موقع به دنیا اومده باشن یا نه محل بحثه، ولی به هر حال شمول آل ابراهیم که اونها رو هم میگیره، لذا این آل ابراهیم همه ائمه معصومین علیهم السلام. فالناس مجاز مرسلون علاقته العموم، پس یادتون باشه ناس عامه، اما گاهی میتونه چی؟ اراده خاص ازش بشه مجازن. قرینه میخواد، قرینه در اینجا روشنه، چون خود این یهودی ها داخل در ناس هن دیگه، به خودشون که حسادت نمی کنن که، پس معلومه به کسان دیگری حسادت میکنن، پس این ناس شامل همه نیست، این به صلاح میشه قرینه صارفه. قرینه معینش هم که همین آل ابراهیمه که در آیه اومده. و مثله قوله تعالی الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. ای کاش این آیه 173 آل عمران و کتاب ادامه‌شو هم می آورد، به دلیلی که عرض می‌کنم. جریان این آیه رو باید بدونیم تا بفهمیم که مجاز در کجا به کار رفته. جنگ سنگین احد واقع شد، مسلمین در ظاهر از مشرکان شکست خوردن و علت شکستشون هم این بود که حرف رهبری جامعه اسلامی رو زمین گذاشتن، اون تنگه رها شد. جریان معروفی داره، شنیدید جریان اون 50 نفر رو؟ قرآن هم مفصلا در سوره آل عمران اینو نقل فرمود. وقتی مسلمان‌ها شکست سخت خوردن، مشرکان داشتن برمیگشتن مکه، اما پیش خودشون گفتن که ما چرا برگردیم بریم؟ اینا که شکست خوردن، تعداد زیادی هم کشته دادن، 70 شهید، حمزه سیدالشهدا در این جنگ شهید شده، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زخم‌های کاری برداشته، امیر مؤمنان همینطور زخمای کاری برداشتن تو این جنگ، خب برگردیم کار تمام کنیم. اومدن برگردن، خبر به منافقین مدینه رسید. یکی از اونا همین کسی است که اسمش اینجا اومده، حالا هم نعیم نعیم هرچی هست این، و ظاهرا جمعی از منافقین بودن، فقط همین یه نفر نبوده. اینا اومدن به مؤمنان گفتن که ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. اینا برگشتن و میخوان کارو تموم کنن، بترسید. فزادهم ایمانا، اما مؤمنان به جان که بترسن ایمانشون افزون شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، این عبارتو گفتن، رفتن به غزوه جدید در همون روز احد. یعنی این روز دو تا غزوه واقع شده، یکی احد، یکی حمراء الاسد. این غزوه دوم اسمش حمراء الاسد. رفتن به میدان، اما فنقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء، بدون اینکه جنگی واقع بشه برگشتن. چون مشرکان اومدن دیدن اخ اخ، اینا یه عده مؤمنه که مثل شیر زخم خورده آماده انتقامن، اومدن تو میدون که این بار انتقام شکست رو بگیرن، اینقدر آمادن، ترسیدن فرار کردن. خب پس معلوم میشه که مقاومت در مقابل دشمن این گونه است دیگه. آمریکا هم اگه میدید که ما در مقابل تحریم‌های اقتصادی به اصطلاح کم نمیاریم و به کسانی رأی نمیدیم که اونا میخوان، الان تحریم اقتصادی رو برداشته بودن، ولی وقتی دشمن میبینه که میتونه بیاد جلو و طرف عقب میشینه، هر چقدر بتونه میاد جلو. حالا شاهد در آیه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. خب این ناس اول منافقینه، حالا یا اون کسی که خیلی مهمتر از همه بوده این کسی است که اینجا اسمش اومده، نعیم ابن مسعود مثلا. پس ناس اینجا مراد چیه؟ منافقانن. این میشه معنای مجازی دیگه، چون همه مردم که منافق نیستن. الغش هم میشه کل، عموم، در واقع عمومی ان، افراد زیادی رو میگیره و لذا منافقین وقتی اراده باشه میشه خاص، اراده خاص شد. و ادامه آیه هم شاهد بود، چقدر حیفه که این ادامه رو نیورد. چی گفتن به مؤمنان منافقان؟ گفتن ان الناس قد جمعوا لكم. خب این ناس دوم اینا کیان؟ مشرکان مکه که میخوان برگردن و کارو تمام کنن. لذا ما دو تا ناس تو این آیه داریم که در معنای مجازی آمده. این آیه رو قسمت اولش آقایون آوردن، قسمت دومش رو نیوردن، کار خوبی نکردن. قسمت دومش هم شاهد بود. یه آیه دیگه هم من اضافه بکنم، اونم عبارت باشد از آیه 143 از سوره بقره که عیناً در آیه 65 سوره حج هم اومده. همین دو آیه رو من تو قرآن پیدا کردم با این الفاظ، ان الله بالناس لرؤوف رحیم. قطعا خدا به ناس رؤوف و رحیمه، رأفت دارد و مهربان است. خب اینجا مراد از ناس چیه؟ آیا همه مردم هم؟ جواب خیر، نمیتونه اینطور باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در این آیه آمده خدا به ناس رحیمه، و در آیه 43 احزاب می‌خوانیم و کان بالمؤمنین رحیما، این تقدم جار و مجرور مفید حصر خدای متعال فقط به مؤمنان رحیمه. روایات هم همینو میگه، میفرماید که رحمان رحمت شامل الهی است که همه موجوداتو میگیره، رحیم رحمت خاصه به مؤمنینه. میتونید روایاتشو مفصل ذیل آیه 1 سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم در هر تفسیری ببینید دیگه، تفاسیر نوعا روایات شو آوردن، مجموع بیان ببینید، المیزان ببینید، یه آوردن میگه. خب لذا از این که قید رحیم آمده میفهمیم ناس در اونجا یعنی چه؟ یعنی مؤمنان. پس ما ناس در قرآن داریم که فقط مراد منافقان آیه 173 آل عمران، ناس داریم که مراد فقط مشرکان همین آیه 173 آل عمران، ناس داریم یعنی ائمه معصومین علیهم السلام 54 نساء، ناس داریم یعنی مؤمنان آیه 65 حج یا 143 بقره. اینا استعمالات واژه ناسه. در همین فارسی خودمون هم داریم دیگه، کثیراً واژه ناس یا همچین استعمال مجازی داره. وقتی رهبری هم میفرمان که اون چیزی که خواسته مردم ماست اینه، کدوم مردم رو میگن؟ خودشون مکرر فرمودن که ما وقتی میگیم مردم، مردم یعنی پدران شهدا، مادران شهدا، شهید داده ها، جانباز داده ها، اسیر داده ها، اینا که پایه‌کار انقلابن، اینا رو ما میگیم مردم. و حضور شما عرض کنم وقتی میگیم خاصه مردم دین است، خب یه مش مردم هم ما داریم تو مملکتمون کافرن و به اصطلاح دین ندارن و عمال آمریکان در کشور، خب اینا اون خاصه ها رو ندارن. این کسی نمیتونه بگه اینجا رهبری داره دروغ میگه. استعمالش از ناس استعمال چیه؟ مجازی، قرینش هم روشنه. اون ورابی هم این کارو میکنن دیگه، الان سالهاست دارن میگن مردم میخوان این نظام سرنگون شه، بعد میگن مرادتون از مردم کیه؟ میگن این چی همینه که تجمعهای 100 نفره 200 نفره در مقابل تجمعات میلیونی مردم ما دارن، اینا رو اونا اسمشون رو میذارن مردم و میگن مردم الان اینا رو میخوان. پس میبینید واژه مردم و ناس یه همچین واژه ایست که اینقدر استعمالات داره. بسیار خوب. مورد بعدی الخصوص و هو کون الشیء خاصا به شیء و ذالک فیما اذا ذکر لفظ الخاص و اريد منه عامه که اطلاق اسم شخص علی القبیله نحو ربیعه و قریش. ربیعه چون غیر منصرفه، چون علم است و تانیث، قریش چون وجهی برای تانیثش نیست، به اصطلاح لإیلاف قریشن در قرآن کریم هم آیه 1 سوره قریش همین گونه آمده، یعنی قریش منصرف است و چی برای منع صرف نداره. خب کتاب میگوید که ببینید الان اینا اسم دو نفره که روی دو تا قبیله گذاشته شده و ذکر خاصه، اینا خاصن دیگه، یعنی یک فرد از افراد یه جمعن گفته شده ولی کل اون جمع ازش اراده شده، لذا این میشه استعمال مجازی. در اینجا چند نکته هست. یکی هامشی که همینجا جواهر رو برده و اونم این هستش که میگه ببینید الان دیگه وقتی گفته میشه قریش یا گفته میشه ربیعه، این استعمال دیگه الان مجازی نیست، چون بارها گفتیم مجاز اطراد و شیوع نداره. وقتی شیوع پیدا کرد به وضع تعینی به حقیقت تبدیل شده، یعنی درسته که تعیین نکرد کسی از روز اول که وقتی میگیم قریش اسم این قبیله باشه، ولی چون آدم مهم این قبیله اسمش قریش بود، هی گفتن قریش قریش اراده کردن اون قبیله را، قرینه هم میذاشتن چون مجاز بود، بعد این مجاز انقدر استعمال شد که به وضع تعینی، نه وضع تعیینی، یعنی کسی نیمد تعیین کنه، نیمد وضع کنه، در السنه مردم انقدر به کار رفت که به وضع تعینی دیگه اسم این قبیله شد قریش، فلذا این دیگه به حقیقت تبدیل شده. کتاب میگه من حواسم به این نکته هست، این الان حقیقته، هرچند که یک زمانی این استعمال استعمال چی بوده؟ مجازی بوده. من مرادم از این مجاز و این مثال اون موقع بوده. خب این نکته ای کتاب. نکته که من میخوام اضافه کنم اینه که من مراجعه کردم به لغتنامه قاموس المحیط جلد 3 صفحه 33، این رو آورده که این ربیعه مراد ربیعت ابن عامر ابن سعسعه هست که اسم او رو گذاشتن رو قبیله و اینا همه بنو مجدن، اسم مادرشون مجد بوده و مجدو امهم. با این ربیعه هم آشنایید دیگه، تو سیوطی سال گذشته میخوندید دیگه، مثلا بالوقف علی لغت ربیعه، لغت ربیعه همونی بود که اگه کلمه ای رو برش وقف میکردن که منصوب بود و الف داشت آخرش، مثل اشتری تو کتابن، وقفشون به این صورت بود، اشتری تو کتاب، هم بی الف می نوشتن هم بی الف وقف میکردن، اشتری تو کتاب بی الف هم می نوشتن. که اینو دیگه تو اشعار الفیه هم دیدید دیگه، یه جاهایی الفیه بنابر لغت ربیعه که از لغات فصیح شعر خودش آورده بود، مثل اللم رو اون الا علی، الا علیان بود اما الا علی نوشته میشد، چون وزن شعری درست تر بیاد از لغت ربیعه استفاده کرده بود دیگه. مراجعه کنید یادتون میاد. اما در مورد قریش، خب من انگیزه شد برام که چون این واژه قریش در قرآن آمده، ببینیم چقدر ادعای کتاب درسته، آیا اسم یک فردی بوده رو این قبیله اومده یا نه. خلاصه میگم علاقمندان و محققین مراجعه کنن قاموس المحیط جلد 2 صفحه 435، بعد از اینکه قرشهو یک رشهو و یک رشهو رو معنا میکنه به قطعهو و جمعهو یا زم بعضهو الی بعض، اون وقت میاد میگه و منها قریش. 8 علت تسمیه برای قریش میاد میشموره، لذا متعین نیست در اینی که کتاب گفته. 8 مورد رو تازه قاموس المحیط میگه سمیت به قریش ابن مخلد ابن غالب ابن فهر و کان صاحب عیرهم، صاحب کاروان اینها بوده این آقای قریش. فکانو یقولون قدمت عیر و قریش و خرجت عیر و قریش، که بعد دیگه نام این قبیله مثلا به این صورت در اومده. و الا 7 وجه تسمیه دیگه اینجا وجود داره، مثلا لأنهم کانو یفتشون الحاجه فیسدون خلتها، مثلا این یه وجه تسمیه است که آورده قاموس المحیط. یا دیگه حالا ببینید دیگه وجوه دیگه، من بله مثلا سمیت به مسقر القرش و هو دابتون بحریتون، یه جنبنده دریایی، تخافها دواب البحر کلها، یعنی اینا مثلا یه جماعت ترسناکی بودن که نام اون دابه رو مسقرش رو گذاشته بودن روی مثلا این قبیله و امثال اینا. به هر حال این هم نکته ایه دیگه که بعدا ممکنه ثمرات تفسیری در فهم سوره قریش پیدا بشه براش. علقه بعدی که کتاب میشه مره علقه ماکانه. علقه ماکان آن است که و هو النظر الى الماضی و ذالک فی ما اذا اطلق اسم الشیء علی ما کان علیه. ببینید طرف قبلن فرض کنید ازدواج کرده، بعد زنشو طلاق داده، تو خیابون داره میره، یه خانومی میبینه روشو برمیگردونه با ناراحتی، یکی میگه این خانوم کی بود انقدر تو ناراحت شدی دیدیش، میگه همسرم بود، منظورش همسر سابق دیگه، یعنی این قبلن زوج بوده الان دیگه نیست. خب اگر الان نیست پس این استعمال چیه؟ مجازه. این میشه علقه ماکان، یه چیزی یه وصفی برای یه کسی بود الان دیگه نیست، الان به کار ببریم دیگه مجاز است. مثل این آیه شریفه و آتو الیتاما اموالهم، به یتیمان اموال اونها رو بدهید، ای الذین کانوا یتاما ثم بلغوا، من اضافه کردم و رشدوا. ببینید یتیم، حالا توضیحش اینه، یتیم به بچه نابالغی میگن که پدر یا مادر یا هر دو رو از دست داده باشه، این میشه یتیم. وقتی بالغ شد دیگه به این یتیم نمیگن که ها، ما مرحوم پدر بزرگمون یه شوخی داشت با ما میکرد تو بچگی، ما خب نمیفهمیدیم داره شوخی میکنه، نمیتونستیم جواب بدیم، می اومد به ماها میگفتش که نوه ها رو جمع میکنم، میگفت ببینید تا میتونیم به من رسیدگی کنیم، من یتیمم، هم از پدر هم از مادر، من هم پدرم از دست دادم هم مادرم از دست دادم، لذا منو تا میتونین اکرام بکنین و خلاصه ثواب یتیم نوازی داره. و از این چیزا به هر حال با این سیستم ایشون ما رو به این سمت میبرد که به او خدمت رسانی بکنیم. ما هم اون موقع بچه بودیم، این چیزا رو که نمیدونستیم که بهش بگیم آقا یتیم اون نابالغی است که پدر یا مادر از دست داده باشه و ایشون ممکنه جواب بده مثلا من پدرمو در اتفاقا همون بچگی از دست دادم، پس ببین یتیمم. بعد ما باید بهش جواب میدادیم که خب این به اعتبار ماکانه و الان که شما پیرمرد هستی دیگه صدق عنوان یتیم به شما نمیکنه. خب به هر حال اینا رو که ما اون موقع بلد نبودیم، اما حالا میخوایم مطلبش رو بگیم. و آتو الیتاما اموالهم، آیه میفرماید به یتیم ها اموالشون رو برگردونید، مستحضرید به اصطلاح اون در واقع ولی یتیم مالو نباید دست او بده. طبق آیه 6 سوره نساء بایستی این اموال رو به نفع او خرج بکنه، مالک میشه یتیم ولی تصرف نمیتونه بکنه. تا که آیه 6 سوره نساء داره وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، که دیگه اینجا فقها کلی بحث دارن، من کوتاه میگم. این وقتی به سن بلوغ رسید، بلغ النکاح شد، تازه باید آنستم منهم رشدا باشه، یعنی بالغ رشید، میفرستنش چند تا معامله انجام میده ببینن میفهمه معنی 50000 تومان پولو، نمیفهمه سرش کلا میره نمیره. اگه دیدن به رشد رسیده و سرش کلا نمیره، اون وقت اموالشو به او برمیگردونن، میگن دیگه تو خودت ولی مال خودتی و برو دیگه، تو عاقلی رشیدی بالغی، برو اونگونه که صلاح میدونی خودت تصرف کن در مالت. فست اعمال الیتاما مجاز مرسل علاقته ماکان، قبلا یتیم بوده. پس ببینید اینجا الان کتاب نیومده بگه قرینه چیه، من قرینه رو خدمتتون گفتم آیه 6 سوره نساء. لذا عرض کردم به کتاب اضافه کنید ثم بلغو، کامل تر بخوام بگیم و رشدو، باید به سن رشد رسیده باشه. رشد یه چیزیست بالاتر از بلوغ. خیلی ها هستن بالغ شدن، بچه های بالغ داریم ولی درکش نمیرسه. دختر مثلا 9 ساله است بالاخص تو جامعه هم نیست، بالغه ولی رشیده نیست که بخوایم مالشو بهش برگردونیم. کتاب اینجا یه توجهی میده، میگه هادا اذا جرینا علا ان دلالت الصفته علا المتلبس بالمبدع فی الحال حقیقتن، حقیقتون که خبر ان نباشه و علا ما اداهو مجازون. این عبارت چی میخواد بگه؟ این عبارت یک نکته اصولی است که کتاب داره تو این یه خط بهش توجه میده که خدمتتون عرض میکنم چی میگه کتاب. بحث مفصلی در علم اصول داریم، خیلی خلاصه خدمتتون تقدیم میکنم. اونم این هستش که مشتق که تعریفشو در اصول حالا خواهید خون، مشتق اصولی یعنی چه؟ که مثلا مثل همین یتیم، مثل قائم، اینا مشتقن. ببخشید اینها وقتی که در متلبس بالمبدا بالفعل به کار برن حقیقتن، مثلا زید الان ایستاده، ما هم بگیم زیدون قائمون الان، این حقیقت دیگه، چون حقیقتن الان ایستاده. حالا فرض کنید زید در گذشته ایستاده بوده، ما الان بهش بگیم زیدون قائمون، بگیم زید ایستاده الان و اراده کرده باشیم این همون زیدیست که قبلا ایستاده، این میشه چی؟ میشه مجاز. طبق قول مختار تعدادی از اصولیون مثل مرحوم مظفر که میتونید در اصول مظفر ایشون صفحه 71 و 72 چاپ بوستان کتاب این رو ببینید، در همین نرم افزار دروس حوزوی که نور زده همین کتاب اومده که اونجا ایشون میگه که در فی من قضا عنه المبدع، یعنی اون چه که این مبدع ازش منقضی شده اگه به کار بره این مجازه طبق قول مختار، و الا اینجا بعضیا میگن نه حقیقته، که به نظر میاد قولشون درست نیست. و در مستقبل اگه به کار بره، یعنی کسی که بعدن میخواد وایسه، ما بهش بگیم او قائمه همین الان، این رو دیگه همه قبول کردن که چی؟ مجازه. فتحصله. مثال ساده دارم میزنم، بحث اصولیش بسیار مفصله، باب مشتق. خلاصه مطلب اینه، فرض کنید الان ما میگیم زید قائمه، اینا الان براش به کار میبریم، در حالی که همین الان قائمه، پس همین الان متلبس به مبدأ قیام است، لباس قیام همین الان به تن کرده، این حقیقت، اینو همه قبول دارن. یه موقع الان بهش میگیم قائم، ولی به خاطر اینکه بعدن خواهد ایستاد، اینو همه میگن مجازه. اما در فی من قضا عنه المبدأ که قبلا ایستاده بوده و الان ما بهش بگیم ایستاده، این رو قول مختار آن است که مجازه. جواهرم الان همین قول رو اختیار کرده، تو علم اصولم مرحوم مظفر همین قول رو اختیار میکنه، ولی بعضی ها نسبت به این حرف دارن، میگن نه، در فی من قضا عنه المبدأ چیه؟ حقیقته. پس اگه ما گفتیم آتو الیتاما اموالهم و مرادمون کسی است که قبلا یتیم بوده، مثل این آیه شریفه، طبق قول مختار اینجا یتاما که جمع یتیم مجازه، وگرنه اگه قائل شدیم در علم اصول که در فی من قضا عنه المبدأ اگر چیزی به کار رفت حقیقته، این یتاما همچنان چیه؟ حقیقته و مجاز نیست. خب ما یکون چیه؟ همین الان مثالشو گفتیم دیگه، زیدی که بعدن میخواد وایسه، مورد 11 هم ما یکونه، علقه ما یکون، زیدی که بعدن میخواد وایسه، ما الان بهش بگیم چی؟ بگیم که این ایستاده، این میشه مجاز به اعتبار ما یکون، یا ما یعول هم بهش میگن، ما یعول با همزه. خب مثل این که قبلا هم مثالشو گفتیم، طرف دانشجو سال اول مهندسی شده، هر کی میبینتش خب چطوری آی مهندس؟ طلبه تازه وارد حوزه شده، میره تو جمع فامیل، میگن حضرت آیت اللهشون چطوره؟ این یعنی ما امید داریم که تو در آینده آیت الله بشی. اینو دیگه همه قبول دارن، همه اصولیون و اهل ادب و بلغا همه قبول دارن که این استعمال دیگه مجازه. و هو نظر الى المستقبل و ذلک فیما اذا اطلق اسم الشیء علی ما یعول الیه، اون چیزی که میخواد بعدن بهش اول بکنه، بعدن میخواد بهش تازه برسه. مثل این آیه شریفه دقت کنید، دو نفر زندانی شدن با زندانیای دیگه کنار حضرت یوسف علیه السلام، ببخشید، در زندان خواب میبینن، میان سراغ حضرت یوسف، یکیشون میگه انی ارانی اعصر خمرا، من در خواب میبینم که شراب میفشارم. خود سوال، مگه شرابو میفشارم؟ نه، خمر که اینجا داره میگه مراد به اعتبار ما یعوله، یعنی چیزی رو میفشارم که بعدن تبدیل به چی میشه؟ خمر میشه. ای عنبن یعول امره الی الخمر، انگوری که بعدن قرار خمر بشه رو اونو میفشارم، یعنی خود خمر رو که کسی نمیفشاره که. لأنه، چرا که عنب حال عصرهی، در حال عصر و فشردنش، عصر اینجا به معنای فشردن، مصدر عصرو، لا یکون خمرن، عنب در حال فشردنش خمر که نیست که، بعدن تازه اول می فشرن، بعد می زن تو خمره، بعد مدتی باید بگذره توی شرایطی تا به شراب تبدیل شه. فل علاقتو هنا ما یعولو الی، علقه در اینجا همین ما یعولو الیه. خب اینجا ما یه نکته میخوام عرض بکنیم، اونم این هستش که بعد هست یوسف خوابشو تعبیر کردن که تو از زندان آزاد میشی و ساقی شاه میشی، و این هم همین اتفاق براش افتاد و قرار بودم که قرار بود یوسف رو یاد کنه پیش پادشاه، بیگناهی او رو یادآوری کنه که دیگه یوسف رو از زندان نجات بدن، منتها ظاهرا این از زندان که رفت بیرون قبل از اینکه شرابو به شاه بده خودش ظاهرا یه گیلاسی دو تا گیلاسی خلاصه زده و لذا اصلا یوسف یادش رفت. اینا آثار بعد شراب دیگه، یعنی یه کسی عامل آزادی تو از زندان شده، اونم یه همچین آدم مهمی. تو زندان این همه پاکی او رو دیدید، خوبیشو دیدین، خواب دیدی او تعبیر کرده، تعبیر خواب معجزه یوسف بود، تعویل الاحادیث، و تو آزاد شدی، بعد قرار بوده بری اونجا یاد این رفیق زندانی تو کنی، رفتی اونجا کلا یادت رفت. و دکره بعد امتن، مدت ها بعد پادشاه خواب دید تا تازه این یادش اومد. خب اینا آثار چیه؟ آثار همین خمر دیگه. چقدر این خمر خطرناکه و چه امور مهمی رو از یاد انسان میبره، که پناه میبریم به خدا از شر خمر. نکته‌ای که من اینجا میخوام بگم اینه، این آیه محتمل است که مثال برای استعمال مجازی نباشه، چون مستحضرین اگه شک کنیم معنای حقیقی اراده شده یا مجازی، حمل میکنیم بر حقیقت، اصالت الحقیقت. اینجا ما میتونیم معنای حقیقی رو هم بگیریم. درسته که خمر را در عالم واقع کسی نمیاد فشار بده، ولی این گونه امور در عالم رؤیا محتمله. ممکنه خوابی که او دیده باشه همین بوده، میدیده که شراب میاد زور میده، شراب میاد فشار میده، مثلا شراب میده تو دستش، بعد حالت فشار دادن، این رو زور میده، این شراب رو میریزه بیرون. یه همچین چیزی میدیده دیگه، تو عالم خواب دیدید دیگه، خوابا همیشه صاف و صوف که نیستش که، یه چیزایی توش داره، عالم رؤیاست دیگه، یه چیزایی داره توش که ممکنه با اون چیزایی که ما تو بیرون هستیم و میبینیم متفاوت باشه. لذا خوب بود که جواهر این مثال مؤخر میکرد از آیه 27 نوح علیه السلام، چون این مثال 27 نوح ظاهرا مثال درستی است و قابل مناقشه نباشه. همیشه یادمون باشه یه نکته است. دو تا مثال میخوایم بزنیم، اول اونی رو بگیم که مناقشه توش نشه، استدلال میخوام برای یه موضوعی بیاریم، اول اونی رو بگیم که مولا درزش نمیره، برهان مسئله رو بگیم، بعد بریم سراغ بقیه موارد. خب در قرآن هم سوره مبارکه نحل این ترتیب و آیه 125 از ما خواست، ادعو الی ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اول یه حرف محکم بگو، والموعظت الحسنه، بعد موعظه، و جادلهم بالتی هی احسن، بعد برو سراغ جدال. اول برهان، بعد موعظه، بعد جدل، اینا ترتیب داره دیگه. و که قوله تعالی ولا یلدو الا فاجرا کفارا، حضرت نوح وقتی دید دیگه با قومی مواجهه که اصطلاحاً تاریخ مصرفش منقضیه، ایمان که نمیارن هیچ، دیگران هم از ایمان آوردن باز میدارن، بچه‌ام بزان دیگه، در صلب و رحم اینها حضرت نوح با اون چشم الهی که داشت دیگه مؤمن نمیدید. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم همینطور بودن دیگه، در صلب آدم ها میدیدن که این در صلب این آیا آدم مؤمن هست یا نیست. توی جنگ ها معروف امیرالمؤمنین اون کسانی رو از تیغ میگذروندن با ذوالفقارشون که دیگه در صلب اینها نور ایمان نمیدیدن، یعنی میدیدن این دیگه هرچی بزاید فاجر کفار میزاید، گناهکار کفپیشه میزاید، از نسل این مؤمن به وجود دیگه نمیاد، او رو دیگه لب تیغ میگذروندن. ولی اگه میدیدن کسی در صلب او از باب یخرج الحی من المیت که در قرآن کریم داریم، بالاخره یه حی، یه مؤمنی از این میت به دنیا میاد، او رو علب تیغ نمیگذروندن و زخمیش میکردن بالاخره که مؤمن از او به وجود بیاد. خب ولا یلدو الا فاجرن کفارا، پس دیگه از اینها به وجود نمیاد مگر فاجر کفار، لذا خدای ریشاشونو بکن دیگه، دیگه موندن اینا رو کره زمین اثری نداره. لذا نفرین حضرت نوح نفرین به جا بود، او اول العزم من الرسل بود، پیامبر صبوری بود طبق آیه 35 سوره احقاف، و فصبر کما صبر اول العزم من الرسل، به موقع نفرین کرد، نفرینش هم مستجاب شد و توبیخی هم نشد از نای خدای متعال که چرا نفرین کردی. ولی از یونس زود نفرین کرد. یه مقدار دیگه باید صبر میکرد. رضا خدای متعال او رو به خاطر این ترک اولا که اولویت این بود که یه کمی دیگه صبر بکنه، یک گوشمالی داد با جریان نهنگ. ولا تکن که صاحب الحوت. بله. خب آقا حضرت نوح میفرماید اینها نمیزایند مگر فاجر کفار را. خب فاجر کفار مشتده، این بچه که به دنیا میاد فاجر کفاره؟ بچه گناهکار کفپیشه است؟ نه. ول مولودو هینه یولدو لا یکونو فاجرن ولا کافرا ولکنهو قد یکونو کذالک بعد طفوله. بعدن بالغ بشه دینو اگه اختیار نکرد میشه کافر، اگه معاصی مرتکب شد میشه فاجر. خب فاطلق الفاجرو یا این کافر و اریده به المولود الذی یعول امره الى الفجوره والعلاقه ما یکون. لذا الغه اینجا الغه ما یکونه. بحث رو در همینجا به پایان میبریم. والحمد لله رب العالمین.